شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام دوستان، آشنایان و هم‌میهنان عزیز.
درود مجدد در شما. جناب پارسابناب، باز هم شرایط وطن پس از این خیزش و قیام بسیار پرشکوه و افتخارآمیز دچار یک برخوردهای خشونت‌آمیز دشمنان ایران و مردم شده و یه به طرز وحشتناکی این حملات وحشیانه در دستگیری و سرکوب مردم ادامه داره. میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به مسائل امروز کشورمون و اینکه چه میگذرد.
بله، من هم علاقه داشتم که این مسئله رو تقریبا در ارتباط با همون صحبتی رو که شما کردید بگم که در درسته که در ایران در حال حاضر ما شاهد این هستیم که یک سرکوب کامل العیار داره پیاده میشه و خیلی هم امکان داره در روزهای آینده، هفته‌های آینده شدیدتر و شدیدتر بشه این عمق و بود این سرکوب و اختناق
جنایت.
منتها در مقابلش هم میبینیم که تداوم اعتراض توده‌ای، تداوم مبارزت مردم به شکل گوناگونی داره ادامه پیدا میکنه. این یعنی هر دو آدم میتونه ببینه. درست سرکوب شدیدتره و شدیدتر میشه و شاید خیلی خیلی هم فاجعه باردر بشه در آینده نزدیک، ولی در مقابل اون ما میبینیم که این اعتراضات بزرگ توده‌ای در داخل ایران برخلاف اعتراضهایی که در کشورهای دیگه آدم بعضی وقت شاهدش هست از نظر قیاسی و تطبیق که میدهیم با تمام کشورهای جهان، میبینیم که این اعتراض توده‌ای وسیع در ایران که دیگه حالا میریم تا وارد سومین هفته و چهارمین هفتهش بشیم، یعنی تداوم پیدا کرده. این تداوم هم من میبینیم و اعتراضات مردم مثل این که ادامه خواهد داشت به شکلهای مختلف. و بعد خوبه که راجع به این باز هم راجع به این ویژگی های این جنبش صحبت بکنیم. حالا من کلمه رو جنبش بکار میبرم، ولی رفقا، دوستان، تمام انسان هایی که دلشون برای ایران میتپه، در خارج از ایران هستن، در داخل ایران هستن، در داخل ایران در این جنبش شرکت میکنن، اسمهای مختلفی رو به این وقایعی که در این چند روز گذشته، در واقع بیشتر از دو هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده میدن. من حالا برای اینکه صحبتمون خوب تر و بهتر جلو بره ازش به عنوان جنبش استفاده میکنم. و بعضی از دوستان و رفقا میگن قیام خیزش شرایط انقلابی خود انقلابه و قیام خودجوش، تمام این اسمها را میدن که واقعا همیشه در تاریخ نشان داده شده که وقتی که یه واقعی بزرگی اتفاق میفته بعد از مدت ها اون واقعی اسم پیدا میکنه. هیچ وقت اینجوری نیست که از همون شب اولش، از همون هفته اولش اسم اون واقعه به درستی مطرح بشه و در واقع در ادبیات محاوره‌ای و صحبت های روزانه مردم انعکاس پیدا بکنه. ما در گذشته هم میدونیم که حتی خود قیام سی‌تیر و قیام خیابانی در دوران آخرین سالهای عمر مشروطیت یا قیام جنگلی ها در گیلان، اینا اسمهای مشخص خودشون رو بعدم پیدا میکنن. یعنی تاریخ نویسان مردم در کوچه و بازار از این وقایع بزرگ اسم میذارن و مورخین هم همینجور میرن جلو. مثلا اگر اشتباه نکنم فاجعه ملی یعنی کشتار 67 سالها سال طول کشید که مردم هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران به اون واقعه بزرگ کشتار 67 اسم بذارن و حتی به اسم فاجعه ملی از اون به درستی یاد بکنن. این که در اول من فعلا میگم این جنبشی که در ایران شروع شده و مشخصات جنبشو داره، به ویژگی هاش اگر توجه کنیم خیلی جالبه. مثلا برخلاف تمام جنبشایی که در کشورهای دویش جهان سوم، حتی کشورهایی که توسعه یافته هستن و جهان اول هستن مثل آمریکا، ما در این جنبش نقش زنان خیلی خیلی مهمه بهش خیلی تکیه بکنیم. یعنی زنان از این غریب در این جنبش شرکت وحشی داشتن. درصد شرکت زنان در این جنبش اخیر ایران خیلی تعجب آور و دختاور بوده، حتی برای اونهایی که با آمار جمعیت شناسی در ایران آشنایی دارن و میدانن که جمعیت زنان ایران بالای نصفه، یعنی 51-52% درصد جمعیت ایران را زنان تشکیل میدن، ولی درصد شرکت اینها در این جنبش خیلی بی‌نظیر بوده. و برای من از نظر تاریخی هم جالبه، من میدونم که چقدر در تاریخ ایران به ویژه در جنبش مشروطیت وقتی که دور دوم روسهای تزاری و امپراتوری انگلستان میخواستن انقلاب مشروطیت ایران رو سرکوب بکنن، خفه بکنن، که به دیگر کشورهای اون زمان مجاور ایران سرایت نکنه، مثل هندوستان که اون زمان دقیقاً و کاملا مستمره انگلستان بوده و یا ایالات بزرگ آسیای مرکزی اون زمان بخشی از امپراتوری تزارهای روسیه بوده، اینا علاقه نداشتن که مشروطیت ایران، انقلاب مشروطیت ایران و اندیشه های مشروط طلبی به این کشورها سرایت بکنه از ایران. در نتیجه اومدن انقلاب ایران و مشروطه ایران رو اول مجلس اول رو بمباران کردن، ولی مجلس دوم رو بمباران نکردن یا به توپ نبستن، بلکه از طریق فشار روی دولت خواستن این مجلس رو منحل اعلام بکنه. و ما امروز مدارک زیادی اومده بیرون و بیشتر که مطالعه میکنیم میبینیم که زنان چه نقش بزرگی اون زمان داشتن، چون تصور میکردن که ممکنه مجلس دوم رو مثل مجلس اول بمباران بکنن، زنان اومدن حلقه زدن دور مجلس دوم، یعنی به ساختمان مدرس رو بدنن به طور فیزیکی حمایت کردن. پس زنان نقش بزرگی در جنبش مردم ایران داشتن از 100 سال گذشته، حتی در جنبش مشروطه هم نقش داشتن. ولی این بار این جنبش زنان خیلی وسیع بوده در سرشون که نه تنها در تاریخ ایران بی‌نظیره، بلکه در مقایسه با تمام کشورهای دوربر ایران، مجاور ایران و کشورهای به اصطلاح جهان اول توسعه یافته سرمایه‌داری مثل آمریکا و سوئد و انگلستان نقش زنان در پروسه برگزاری و ادامه تداوم این اعتراضات و این تظاهرات بزرگ خیلی خیلی وسیع بوده و به حق ما میبینیم که در حال حاضر قهرمان یا الهه این جنبش یه خانومی است به اسم مهدا که شعرها براش میسازن، مراسم بزرگی در سراسر ایران و در خارج از ایران مخصوصا در کشورهای هندوستان و پاکستان برایش مراسم برگزار میکنن. این خیلی بی‌نظیره و زنان نقش جالب توجهی در این جنبش بازی کردن. البته با شمردن ویژگی های این جنبش ما میتونیم اون وقت دقیقا ببینیم که در چه شرایطی این جنبش ممکنه بره جلو و ممکنه دیگه جلو نره و مورد سرکوب قرار بگیره. و در این شرایط با توجه به این ویژگی ها ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما نیروهای آزادی ها، ما نیروهای ملی و نیروهای چپ همیشون مجموعاً بر اساس این ویژگی ها ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما چقدر میتونیم از این جنبشی که در ایران به وجود آمده و تداوم شما میبینیم هنوز علی‌رغم سرکوب، ما چه کارهایی میتونیم برای اینا خدمت بکنیم، یعنی در خدمت جنبش قرار بگیریم؟ چون من عموماً همیشه اعتقاد داشتم که از زمان جنبش مشروطیت تا کنون نیروها و انسانها و ایرانیانی که خارج از مرزهای استبداد زده ایران زندگی کرده اند عموماً چه بخواهند چه نخواهند خودشون در خدمت مرد میگراید. اینه ما کار حاشیه‌ای میکردیم. بزرگترین جنبش ایرانیان خارج از مرزهای استبداد زده ایران همان دورانی بود که منم عضوش بودم، کنفدراسیون جهانی. اون که بزرگترین جنبش خارج از ایران بین ایرانیان بود که خارج از مرزهای استبداد زده ایران زندگی میکردن، همان اون زمان هم من یادمه که در تمام مجامع کنفدراسیونی علی‌رغم تمام حرفایی که زده میشد و نظرگاه‌هایی رو که مطرح میکردن، تمام احزاب و سازمان‌هایی که در خارج از ایران فعالیت داشتن و در داخل کنفدراسیون نقش داشتن همه متفق بودن که در واقع کار و وظیفه اصلی کنفدراسیون جهانی حاشیه‌ایه، یعنی ما در خدمت متن قرار میگیریم. هر چقدر هم بزرگتر باشیم از تمام سازمان‌های سیاسی و یا نهادهای فرهنگی و اجتماعی سیاسی در داخل ایران، اینی که ماها خود همون وظیفه رو امروز داریم در خارج از ایران به ویژه نیروهای چپ که منظورم نیروهای طرفدار حق حاکمیت، سوسیالیسم، برابری، آزادی خواهی، این نیروها وظیفه بسیار بسیار بزرگی دارن که با بررسی این ویژگی ها می توانن بهتر بهتر وظیفه خودشونو انجام بدن. مثلا یکی از نمونه های ویژگی این جنبش اخیر، حتما تمام همیهنان عزیز که واقعا وقایع ایرانو کاملا پیروی کردن و مطالعه کردن، بررسی کردن، با وقایع ایران تا اندازه آشنایی دارن و چون در خارج زندگی میکنن در کشورهای آمریکایی و اروپایی و هندوستان و غیره، استرالیا، متوجه این همه حتما شدن که در این چند روز گذشته برخلاف اون جنبش های گذشته مثلا کشتار 67 اتفاق افتاد در ایران که خیلی بزرگ بوده، ولی در شرایط بسیار بسیار سرکوب و خفقان اتفاق افتاد که نزدیک به 2 تا 3 سال حتی از تعداد انسان‌هایی که در این کشتار 67 کشته شدن کوچکترین اطلاعی ما نداشتیم.
بله
10 سال طول کشید که ما خیلی از ماها بیاییم بگیم که بله این کشتار که در 67 اتفاق افتاد بالای هزاران بود، یعنی صدها نبودن، هزاران بودن که حتی روی اون دلالان هم هنوز هم اختلاف هست که 7000 بودن، 6000 بودن، 10000 بودن، اختلافات بزرگی وجود داره. ولی همه دیگه متفق بودن که به هزاران بودن.
بله.
یعنی هیچ وقت در این وقایع بزرگ تاریخی ایران من یادم نیست که روشن فکران غیر ایرانی در خارج از ایران اینقدر درگیر بشن، اینقدر علاقه پیدا بکنن که راجع به ایران و راجع به جنبش اخیر بداند. حتما شما توجه کردید که برخلاف گذشته و برخلاف جنبش هایی که در دیگر کشورهای اتفاق میفته، خیلی از روشنفکران آمریکایی و روشنفکران
اروپایی
که واقعا به مردم کشورهای جهان سوم علاقه دارند و خدماتشون به مردم ویتنام، به مردم فلسطین و حمایت از جنبش مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقایی، اینا همه ما از این انسان ها سراغ داریم. ولی به این حد که اینا اومدن امروز مثلا یک نامه مفصلی علیه جنایات رژیم جمهوری اسلامی نوشتن و از مبارزات مردم ایران دفاع کردن، من خودم شخصا ندیده بودم در گذشته به این حد باشه که مثلا فردی مثل نوم چامسکی یا ایجاز احمد اینها بیان یک اعلامیه بدن علیه سرکوب و علیه جنایات جمهوری اسلامی یک اعلامیه بدن، یک بیانیه رو امضا بکنن که تعدادشون هر روز در هم در کشورهای اروپا، هم در آمریکا، هم در هندوستان، هم در استرالیا خیلی زیاد میشه. و خب اکثر این انسان‌های وارسته غیر ایرانی یعنی آمریکایی ها و اروپایی ها را خب اکثر هموطنان از ما نمی‌شناسن و خیلی هم طبیعیه. خیلی از انسان‌هایی که در استرالیا از مبارزات مردم ایران دفاع می‌کنند و استرالیایی هستن، منم اونا را نمی‌شناسم، ولی دوستان و رفقای ایرانی ساکن استرالیا به این انسان‌ها همون نوعیت و همون عزت و احترامی رو قائلن که ما در آمریکا مثلا به هاوارد زین یا نوم چامسکی قائل هستیم. ولی من از این اسم‌ها که اسم می‌برم فکر میکنم که شنوندگان عزیز با این اسم ها به آشنایی دارن، ولی خیلی زیاد بوده در این دو هفته گذشته. مخصوصا اگر شما به تیوب های جون بایف خواننده بزرگ آمریکایی
مراجعه
بکنید، ایشون اخیرا یک آوازی را دوباره خوانی کردن و این آواز رو در دو بخش خواندن. در 4 دقیقه اولش به انگلیسی خوندن که 30 سال قبل در سال 1969 دقیقاً 30 سال قبل چون باید این آواز بزرگ رو که از مبارزات مردم سیاه‌پوست آمریکایی گرفته بود به اسم We Shall Overcome، ما پیروز خواهیم شد، اینو اومدن اخیراً یعنی 3 روز قبل
اخیرا بله
بله ایشون اینو دوباره خوندن، منطقه 4 دقیقه اولش به انگلیسی میخونن، 4 دقیقه دومشو به زبان فارسی میخونن که چقدر زیبا، چقدر دلنشینه و چقدر واقعا از روح این فولکلور و یعنی آواز و ترانه فولکلوریک رو چقدر زنده کردن که با یک زبانی که شرقی اصلا غربی نیست با هم میخونن. و بسیار بسیار جالبه. من تمام شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که بیرن در واقع اسم جنبایز رو کلیک بکنن
در یوتیوب
و در بیارن و خیلی جالب گوش بدن و جوانان ایرانی رو، کودکان ایرانی رو هم تشویق بکنن که به این آواز گوش بدن، چون ایشون تا در این اول به انگلیسی میکنه میشل اوورکام وان دیز، ساعت اوی دوم میکنید ما پیروز خواهیم شد یه روزی و خیلی خیلی تکان دهنده.
بله
میخوام مثال میزنم اینها فقط چون بایز نیست.
آقای پارسا بناب، همین حالا این ترانه رو گوش میکنیم و بعد برمیگردیم به دنبال گفتگو. در ضمن عزیزان هم میتونن در روی سایت مراجعه کنن و گوش کنن و همینطور هم در یوتیوب هم موجوده.